بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها با شما خواهم بود. اما برنامه نگاه تازه رادیو فردا را که معمولاً شنبه ها در این ساعت می شنیدید در ساعت 1 بامداد می توانید از رادیو فردا بشنوید. در ابتدای برنامه همکارم مانیا منصور نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها.
با سلام. ارتش ترکیه میگوید در حمله به یک گروه 50 تا 60 نفری از شورشیان کرد در شمال عراق تعداد زیادی را کشته است. در اطلاعیه که ارتش ترکیه روز شنبه منتشر کرد آمده است، گروه شبه نظامی که هدف این حمله بود از طریق فعالیت‌های اطلاعاتی شناسایی شد. ترکیه میگوید در صورت لزوم به عملیات خود علیه شبه نظامیان کرد ادامه خواهد داد. تا این لحظه مشخص نیست که آیا ارتش ترکیه برای انجام این عملیات وارد خاک عراق شده است یا خیر. خبر عملیات روز شنبه در حالی منتشر می شود که روز جمعه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد دولت به ارتش اجازه عملیات برون مرزی در شمال عراق را داده است. جمهوری اسلامی یک دادگاه بریتانیایی را که رأی داده است نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شود محکوم کرده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه اعلام کرد مقام‌های بریتانیایی به او گفتند که هنوز رأی دادگاه را نپذیرفتند. آقای جلیلی افزود اگر این حکم پذیرفته شود سابقه بسیار بدی برای بریتانیا به وجود خواهد آمد و مردم ایران نیز از آن بسیار ناخشنود خواهند بود. نمایندگان سیاسی کشورهای 5 به اضافه 1 شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا همراه با آلمان امروز برای بررسی پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران در پاریس تشکیل جلسه می‌دهند. این جلسه یک روز پس از دیدار خاویر سالانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. آقای سولانا مذاکره اخیر خود با آقای جلیلی را نامید کننده خوانده است. این در حالی است که آقای جلیلی نتیجه مذاکرات روز گذشته را مثبت دانسته بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه اعلام کرد کنفرانس اخیر صلح در آناپولیس به هدف خود که آغاز دوباره گفتگوهای صلح بوده رسیده است. آقای عباس روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در قاهره از کنفرانس آناپولیس دفاع کرد و افزود به نظر می‌رسد برخی به اشتباه تصور می‌کردند که قرار است صلح نهایی در این کنفرانس صورت گیرد. به گفته مقام‌های فلسطینی روز شنبه در دو عملیات ارتش اسرائیل به نوار غزه 6 فلسطینی از جمله 5 عضو گروه شبه نظامی حماس کشته شدند. مقام‌های فلسطینی می‌گویند سربازان اسرائیلی در عملیاتی در شرق شهر غزه در نزدیکی مرز اسرائیل یک غیر نظامی فلسطینی را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند. پلیس عراق روز شنبه اعلام کرد در حمله مظنونان القاعده به یک روستای شیعه نشین در شمال بغداد دست کم 12 غیر نظامی کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های عراقی چند زن و کودک در میان قربانیان حمله به روستای دواله هستند. شبه نظامیان در این حمله چندین خانه را به آتش کشیدند. ارتش سریلانکا روز شنبه اعلام کرد در درگیری با اعضای گروه ببرهای تامیل در شمال این جزیره دست کم 12 شورشی کشته شدند. اطلاعیه روز شنبه ارتش سریلانکا تاکنون توسط منابع دیگر تایید نشده است. از آنجایی که خبرنگاران به منطقه درگیری دسترسی ندارند و مقام‌های ببرهای تامیل نیز تاکنون واکنشی نشان ندادند.
با تشکر از مانیا منصور که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما اولین مطلب این مجله خبری برنامه این هفته ای ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشته است. این برنامه را همکارم پریچهره فرزام تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهره فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. جمعه دوم آذر ماه 23 نوامبر. هرچند این هفته مسئله کنفرانس بین المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس پایتخت ایالت مریلند بر مسائل دیگر در سیاست خارجی آمریکا برتری داشت، با این حال با توجه به آنکه آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند که در پی بی‌ثبات کردن خاورمیانه است، گفته شد مسئله ایران در جلساتی که در پشت درهای بسته تشکیل شد همچنان مطرح بوده است. مریم احمدی.
کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفته است یک دولت قدرتمند فلسطینی میتواند به عنوان مانعی در راه رشد افرادگرایی و از جمله رشد نفوذ ایران عمل کند. خانم رایس که در آناپولیس مریلند میزبان کنفرانس صلح خاورمیانه خواهد بود، خواستار حمایت کشورهای منطقه از این نخستین مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در 7 سال گذشته است. در کنفرانس خبری از خانم رایس سوال شد آیا انگیزه اصلی برای پایان دادن به منازعه اسرائیلی فلسطینی ایران است؟ و خانم رایس با عجیب خواندن چنین استدلالی تکرار کرد که افرادگرایی فزاینده در خاورمیانه عامل مهمی در تلاش برای پایان دادن به اختلاف اسرائیلی ها و فلسطینی هاست. خانم رایس گفت من فکر می کنم کشورهای منطقه خطر بزرگتری را که تندروها متوجه منطقه می کنند درک می کنند.
امین بزرگمهر و گزارشی درباره تشکیل جلسه هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه اتمی ایران.
مذاکرات دو روزه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر برنامه اتمی ایران روز جمعه به پایان رسید. شورای حکام این آژانس از ایران خواست برنامه‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق درآورد و اجازه دهد فرستادگان آژانس از تأسیسات هسته‌ای این کشور بازدید کنند. برنامه هسته‌ای ایران اصلی ترین موضوع نشست سالانه 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. این مذاکرات بر گزارش بحث برانگیز محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه ایران قصد همکاری با آژانس را دارد و اهداف واقعی ایران از برنامه هسته‌ایش متمرکز بود. اختلاف نظر در میان کشورهای عضو شورای حکام بر سر چگونگی برخورد با ایران در مورد برنامه هسته‌ای این کشور وجود داشت. کشورهای غربی به مانند ایالات متحده و کشورهای اروپایی خواهان تصویب دور جدیدی از تحریم‌ها شدند، این در حالی است که دیگر کشورها از جمله کشورهای جنبش غیرمتحدها به رهبری کوبا با اعمال تحریم‌های بیشتر مخالف بودند. با این حال به گفته دیپلماتی که در جلسه حضور داشت، اکثریت قاطع کشورهای شورای حکام با رد گزارش محمد البرادعی مبنی بر همکاری با ایران خواستار اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران و بررسی پرونده این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. این دیپلمات که نخواست نامش فاش شود افزود نام روسیه و چین نیز در میان کشورهایی که خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر شدند به چشم می‌خورد.
شنبه 3 آذر 24 نوامبر و باز هم جمهوری اسلامی ایران است و متهم شدن ایران از سوی آمریکا در حمایت از گروه‌های شورشی در عراق. مریم احمدی.
دریادار گریگوری اسمیت سخنگوی ارتش آمریکا گفت به نظر می‌رسد ستیزه‌جویان شیعه تلاش داشتند بمب‌گذاری بگونه‌ای باشد که کار گروه القاعده به نظر برسد. بیشتر بمب‌گذاری‌های بزرگ که تلفات زیادی هم بر جای می‌گذارد به گروه‌های وابسته به القاعده نسبت داده می‌شود. ستیزه‌جویان شیعه که بیشترشان از حمایت ایران برخوردارند عمدتاً به کشتارهای فرقه‌ای و آدمربایی متهم می‌شوند. دریادار گریگوری اسمیت در یک کنفرانس خبری گفت در جریان یورش‌های شبانه ارتش آمریکا و نیروهای عراقی 4 نفر دستگیر شدند که به اعتقاد نیروهای آمریکایی مسئول بمب‌گذاری روز جمعه هستند. گریگوری اسمیت افزود اعتراف‌های این دستگیر شدگان گزارش‌های پزشکی قانونی و گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که بمب‌گذاری کار یکی از هسته‌های گروه‌های ویژه مورد حمایت ایران بوده است. ایالات متحده ایران را به حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزش ستیزه‌جویان عراقی متهم می‌کند و می‌گوید سپاه قدس، شاخه برومزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، راکت، خمپاره و بمب‌های کنار جاده‌ای در اختیار این گروه‌ها می‌گذارد. ایران این اتهام‌ها را رد می‌کند.
دوشنبه 5 آذر 26 نوامبر در حالی که بیش از یک روز به گشایش کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه در آناپولیس باقی نمانده است، و تمام توجه جامعه بین‌المللی بر برگزاری این کنفرانس معطوف شده است، سخنگوی کاخ سفید در رابطه با عکس‌العمل جمهوری اسلامی ایران به برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در آمریکا گفت این تعجب‌آور نیست که کشوری مانند ایران که از اختلاف‌ها بهره می‌گیرد با تشکیل یک کشور مستقل برای فلسطینی‌ها و در نتیجه برقراری ثبات و صلح در خاورمیانه مخالف باشد. علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی، میگوید ایران بر این عقیده است که تمام نیروهای فلسطینی باید در آینده آن شریک باشند.
برخورد ایران کلن بر اساس این فرض هست که باید تمام نیروهای فلسطینی با هم در تصمیم گیری درباره آینده فلسطین شریک باشند. این برخورد قاعدتاً به طور منطقی برخورد صحیحی هست، چرا که در هر صورت نیروهایی که جامعه فلسطینی رو تشکیل میدن و نیروهای سیاسی که به نحوی از آنها در سیاست فلسطینیان دخالت دارن باید جزء این باشن و تا زمانی که جزء راه حل نهایی نباشن باعث حذف و جدایی و تفرقه خواهد شد و عملا به هر نوع راه حلی که ارائه داده شود چه در این کنفرانس و در کنفرانس‌های بعدی قاعدتا لطمه خواهد زد و اون رو تضعیف میکنه. اما اینکه ایران امروز مخالفتی در جهت این کنفرانس به طور مشخص کرده، شاید موضع‌گیری امروز خود ایران خیلی به خصوص با دیدگاه‌های خصمانه‌ای که به خرج داده شاید برای خود ایران زیاد مؤثر و مفید نباشه، در موقعیتی که حداقل بسیاری از افراد امیدوار هستند که این کنفرانس بتواند راهگشا باشد. اما اینکه آیا ایران باید در این کار منظور می شد یا نه، این خودش برای ایران و ادعای ایران که می خواهد به عنوان یکی از اعضای منطقه باشد و نه از نیروهای برتر و هژمونیک منطقه که تعیین کننده هو حق و حقوق و شرایط سیاسی کشورهای دیگر باشد، قاعدتا این مقدار تضادآمیز است برای ایران.
پنجشنبه 8 آذر، 29 نوامبر. و بالاخره اینکه ایران در پی یافتن واسطه‌ای برای حل اختلاف خود با آمریکاست. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان، ژان خاکزاد.
به نوشته مجله تایم، پاپ از جمله مهره‌های اصلی بازی سیاسی به شمار می‌آید که اکنون پیرامون مسئله ایران جریان دارد. به گفته منابع موثق در روم، مقامات جمهوری اسلامی ایران در خفا زمینه لازم برای رجوع به پاپ بندیکت 16 و مقامات ارشد واتیکان را برای میانجیگری در مرحله نهایی اختلافات ایران با آمریکا فراهم می‌کنند. این زمینه سازی برای زمانی است که ایالات متحده آمریکا بخواهد به گزینه نظامی علیه ایران متوسل شود. با این حال پاپ بندیکت 80 ساله تا حد ممکن از ابراز هر گونه اظهار نظر عمومی در رابطه با عدم موفقیت ایران در همکاری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و یا سخن گفتن از احتمال یک جنگ از سوی برخی مقامات دولت آمریکا علیه ایران دوری کرده است. یک دیپلمات ارشد در روم در رابطه با رهبری جمهوری اسلامی ایران میگوید به نظر میرسد که واتیکان جزو استراتژی های آنها باشد. آنها میدانند که زنگ خطر کی به صدا در میآید و نیز می‌دانند که دخالت واتیکان روشن‌ترین و متمایل‌ترین مسیر دستیابی به رأی و عقیده عمومی مردم در دنیای غرب است. به گفته یک مقام ارشد واتیکان، چنانچه شرایط سیاسی میان ایران و آمریکا در ماه‌های آینده متشنج‌تر شود، واتیکان می‌تواند نقش محوری مؤثری در این زمینه ایفا کند. اقدامات بالقوه میتواند شامل یک سلسله درخواست های عمومی از طرف پاپ، ارسال گروهی از نمایندگان واتیکان به واشنگتن و تهران و یا انجام یک سفر از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به واتیکان باشد. احمد فهیما، دومین مقام ارشد سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم میگوید آزادسازی 15 ملوان بریتانیایی در ایران که در ماه آوریل گذشته صورت گرفت و آقای احمدی نژاد آن را یک هدیه ایده پاک خواند، تنها یک روز پس از ارسال نامه‌ای انجام شد که پاپ برای آزادسازی آنها به مقامات جمهوری اسلامی ایران فرستاده بود. وی همچنین به دیدار میان پاپ بندیکت 16 و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به عنوان یک رابطه متقابل مثبت اشاره می کند و می گوید سیاست های حوزه اسقفی واتیکان در سراسر جهان با ارزش تلقی می شود.
شب خوش.
این بود مجله خبری ببخشید برنامه این هفته ای ایران و آمریکا در هفته ای که گذشت. این برنامه را همکارم پریشرح فرزام تهیه کرده بود. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. اخیراً در شهر دوشنبه تاجیکستان همایش بین‌المللی به مناسبت 800مین سالگرد تولد مولانا جلال الدین رومی برگزار شد. در این همایش نمایندگانی از کشورهای تاجیکستان، ایران، افغانستان و ترکیه شرکت داشتند. شهناز کاملزاده، گزارشگر رادیو فردا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
کنفرانس بین‌المللی بخشیده به 800 سالگی مولانا جلال الدین رومی که با ابتکار اکادمی علوم تاجیکستان و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزار شد، مقامات حکومت و فرهنگستان تاجیکستان، سفارت‌های کشورهای افغانستان و ایران و ترکیه، شاعران و دانشمندان سه کشور فارسی زبان و برخی از کشورهای منطقه شرکت داشتند. همچنین در مراسم افتتاح محمدشاه ایلالوف رئیس اکادمی علوم تاجیکستان، علی اصغر شعردوست شاعر و دانشمند ایرانی، عبدالباری راشید رئیس اکادمی علوم افغانستان و کیف ایهان سفیر جمهوری ترکیه در تاجیکستان و دیگر عالمان و محققان سخن گفته از بزرگداشت 800 سالگی فیلسوف برجسته فارس مولانا جلال الدین بلخی اظهار شادمانی کردند. دانشمندان فارسی زبان می گفتند که هرچند مولانا بلخی در ایران زمین به دنیا آمده و آثار خود را با زبان ناب فارسی افشا کرده است، اما او متفکر جهانی است. علی اصغر شعردوست ضمن صحبت مقام مولانا را والا و آثارش را ارزشمند خوانده گفت:
دلیل ماندگاری مولانا اتصال اوست به یک منبع لایزال. مولانا از آن جهت در حافظه تاریخ بشریت مانده است که به یک امر معنوی و قدسی پیوند خورده است، خود را به خداوندگار عالم و به عشق پیوند زده است و این پیوند به جهان نامیرا، پیوند به ارزش‌های نامردنی باعث شده است که مولانا خود نامیرا و جاودان بماند.
در همین حال قهرمان سلیمانی رایزن فرهنگی ایران در تاجیکستان گفت در ایران به مناسبت بزرگداشت 800مین سالگرد مولانا جلال الدین رومی تعداد زیادی کتاب ها چاپ شده اند که از جمله بهترین و نفیسترین کتاب های ایران به شمار می روند.
به همین مناسبت سال مولانا ما در ایران حدود 100 عنوان کتاب در ایران چاپ شده که همش درباره زندگی و احوال آثار مولانا هست. بعضی از اینها کتاب های بسیار نفیسی هستند، مثل چاپی که از غزلیات شمس شده در زمره بهترین کتاب ها و نفیسترین چاپ هایی هست که در ایران انجام شده. در خود تاجیکستان ما برای این سمینار 3 کتاب رو چاپ کردیم، یکی بینامه مولانا یعقوب چرخیش، دیگری کتابی است به عنوان آفتاب معرفت، مجموعه مقالات دانشمندان تاجیک است که در این سمینار ارائه کردند، و سومی گزیده است از فیه ما فیه مولانا.
در کنفرانس بزرگداشت 800 سالگی مولانا جلال الدین بلخی حدود 30 نفر دانشمندان و محققان از زندگی و ایجادیات و مقام و منزلت او سخن رانده، مولانا را نابغه همه وقت و زمان خواندند. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
بله، همایش بین‌المللی 800مین سالگرد تولد مولانا جلال الدین رومی.
در قلمرو ادب. برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد.
نمایشنامه بنتوکس، تازه ترین اثر نمایشنامه نویس اسرائیلی موتی لنر با شرکت بازیگران مصری، آمریکایی و ایرانی که توسط تورنج یقیازاریان، مدیر مرکز نمایشی گولدن ترد در سانفرانسیسکو تهیه شده، شب گذشته با حضور منتقدین، رسانه‌ها و چهره‌های سرشناس تئاتر و سینمای ایرانی ساکن لس آنجلس در مرکز نمایش LATC شهر لس آنجلس بر روی صحنه رفت. فیروزه خطیبی گزارشی دارد در این مورد.
داستان نمایش بندیکتوس وقایع خیالی 72 ساعت پیش از بمباران ایران توسط آمریکاست. علی کرمانی، روحانی اصلاح طلبی که نقش او را هنرپیشه مصری تبار الفریس بازی می کند و آشر متادا، یک دلال اسلحه ساکن اسرائیل که نقش او را علی پورتاش بازیگر ایرانی ایفا می کند، دو دوست دوران کودکی، یکی مسلمان و دیگری یهودی هستند که به دنبال وقایع انقلاب در ایران از یکدیگر دور ماندند. این دو دوست که امروز در شرایط سرنوشت ساز و حساس سیاسی قرار گرفتند، به طور مخفیانه در صومعه‌ای در نزدیکی شهر روم با یکدیگر ملاقات می کنند تا راه صلح‌آمیزی برای جلوگیری از این جنگ بیابند. دکتر محمود کریمی حکاک، کارگردان ایرانی نمایش بندیکتوس:
ما در فرهنگی داریم زندگی میکنیم، منظورم فرهنگ خاورمیانه است، و راجع به فرهنگی داریم کار میکنیم که چندین لایه داره خودش. در چی در یک همچین فرهنگی شما نمیتونید فقط با یک لایه و یا با یک پیام بیاید بیرون از کار. کار طبیعتاً لول‌های مختلف داره، برخوردهای مختلف داره، این کاراکترها در جاهای مختلف، در لایه‌های مختلف با هم برخورد می‌کنن، چه در سطح به عنوان دو تا دوست، چه در عمق به عنوان دو تا فعال سیاسی، یکی برای جنگ، یکی برای صلح. و عملاً یک جاهایی، خب مثل اگر شما در نظر بگید مثل امواج یک دریا، یه جاهایی به هم برخورد میکنن، با هم تطبیق میکنن و یه جاهایی کاملا از هم دور میشن. ما هدفمون این نبوده که بیایم بگیم که این مباد آن باد. هدف واقعا این بوده که تمام این لایه ها رو نشون بدیم، مطرح کنیم. البته تمامش رو که نمیشه، چند تا از این لایه ها رو نشون بدیم، مطرح بکنیم و اجازه بدیم که تماشاچی خودش تصمیم بگیره.
آقای کریمی حکاک شخصیت‌های نمایش را انسان‌های عادی می‌خواند که در شرایطی غیر ممکن قرار گرفتند.
ببینید، بحث اصلی این نمایش این هستش که ما یک عده آدم بسیار بسیار معمولی رو، عادی رو، در یک شرایط غیر ممکن قرار دادیم. برای هر کدوم از این مذاهب، چه یهودیت، چه اسلام و چه مسیحیت، یک شرایط غیر ممکن ایجاد شده در جهان، و این گذاشته شدن این آدم‌ها در این شرایط هست که ما را آگاه می‌کنه به موقعیت اجتماعی و واقعیت‌های معاصر محیطی که ازش حرف زده میشه.
تو این نمایش این سه شخصیت اصلی در واقع با هم دیالوگ ایجاد می‌کنن دائم و کاملا همدیگر رو می‌فهمن. اینو میشه توضیح بدین؟
ما معتقد هستیم که تا زمانی که دیالوگ بین این فرهنگا، بین این جوامع، بین این مذاهب وجود نداشته باشه، امکان رسیدن به هر نوع هماهنگی غیر ممکنه. ما نمیتونیم تنهایی توی اتاق دربسته بشینیم و تصمیم بگیریم، کاری که خیلی از سیاستمدارامون میکنن. ما مجبور شدیم که اینها رو بیاریم بذاریم پلوی همدیگه، مجبورشون کردیم با هم حرف بزنن، با هم ایجاد رابطه بکنن و برای هم سمپاتی داشته باشن، به درد همدیگه گوش بکنن و با درد همدیگه دردشون بگیره و به خشم همدیگه هم توجه بکنن. این اون زیبایی هست که در دیالوگ هست. مهم نیست که کی راست میگه کی غلط. ما هممون معتقد هستیم که اگر دیالوگ مطرح باشه، دیالوگ وجود داشته باشه، ما حتما میتونیم به یک جای خوبی برسیم. ببینید، من جلب تئاتر شدم در وهله اول به خاطر اینکه تئاتر فضایی است برای ایجاد دیالوگ. چه دیالوگ بین کاراکترها روی صحنه و چه دیالوگ بزرگتری بین صحنه و تماشاچی و چه حتی دیالوگ بزرگتر از اونی بعد از اینکه تماشاچی میره و با جامعه. برای همین فکر میکنم که اگر ما بتونیم همین سیستم تئاتری رو در میون کشورها هم پیاده بکنیم، واقعا میتونیم به یک نوع خاتمه نمایش که همه بلند میشن، حالا یا دست میزنن یا هو میکنن، بالاخره به اون خاتمه برسیم.
اجرای نمایش بندیکتوس در شهر لس آنجلس، گزارشی بود از فیروزه خطیبی.
هفت روز هفته در واشنگتن.
شنبه ها ساعت 10 شب و چهارشنبه ها ساعت 1 بامداد. اما در پایان برنامه این ساعت رادیو فردا نگاهی داریم به خبرها. تا این ساعت ارتش ترکیه میگوید در حمله به یک گروه 50 تا 60 نفری از شورشیان کرد در شمال عراق تعداد زیادی را کشته است. در اطلاعیه‌ای که ارتش ترکیه روز شنبه منتشر کرد، آمده است گروه شبه نظامی که هدف این حمله بود از طریق فعالیت‌های اطلاعاتی شناسایی شد. ترکیه میگوید در صورت لزوم به عملیات خود علیه شبه نظامیان کرد ادامه خواهد داد. تا این لحظه مشخص نیست آیا ارتش ترکیه برای انجام این عملیات وارد خاک عراق شده است یا خیر. خبر عملیات روز شنبه در حالی منتشر می شود که روز جمعه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد دولت به ارتش اجازه عملیات برومرزی در شمال عراق را داده است. ترکیه 10,000 نیروی مسلح را در مرز عراق مستقر کرده است. دولت ترکیه می گوید استقرار این نیروها به منظور مقابله با حملات احتمالی شورشیان کرد است. جمهوری اسلامی یک دادگاه بریتانیایی را که رأی داده است نام مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شود محکوم کرده است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز جمعه اعلام کرد مقام‌های بریتانیایی به او گفتند که هنوز رأی دادگاه را نپذیرفتند. آقای جلیلی افزود اگر این حکم پذیرفته شود سابقه بسیار بدی برای بریتانیا به وجود خواهد آمد و مردم ایران نیز از آن بسیار ناخشنود خواهند شد. ایران گروه مجاهدین خلق را به دلیل دست داشتن در ترور چند تن از مقام‌های بلندپایه دولت یک گروه تروریستی می‌داند. نمایندگان سیاسی کشورهای 5 به علاوه 1 شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و آمریکا همراه با آلمان امروز برای بررسی پرونده فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی در پاریس تشکیل جلسه دادند. این جلسه یک روز پس از دیدار خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار شد. آقای سولانا مذاکره اخیر خود با آقای جلیلی را ناامید کننده خواند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز شنبه اعلام کرد کنفرانس اخیر صلح در آنوپولیس به هدف خود که آغاز دوباره گفتگوهای صلح بود رسیده است. آقای عباس روز شنبه در گفتگو با خبرنگاران در قاهره از کنفرانس آنوپولیس دفاع کرد و افزود به نظر می‌رسد برخی به اشتباه تصور می‌کردند که قرار است صلح نهایی در این کنفرانس صورت گیرد. محمود عباس و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس آنوپولیس به توافق رسیدند که گفتگوهای نهایی صلح را پس از 7 سال توقف دوباره از سر گیرند. به گفته مقام‌های فلسطینی روز شنبه در 2 عملیات ارتش اسرائیل به نوار غزه 6 فلسطینی از جمله 5 عضو گروه شبه نظامی حماس کشته شدند. مقام‌های فلسطینی می‌گویند سربازان اسرائیلی در عملیاتی در شرق شهر غزه در نزدیکی مرز اسرائیلی در نزدیکی مرز اسرائیل یک غیر نظامی فلسطینی را کشته و 3 تن دیگر را زخمی کردند. پیشتر در روز شنبه ارتش اسرائیل حمله هوایی در نزدیکی شهر خان یونس انجام داد که در آن 5 عضو گروه حماس کشته شدند. مقام‌های حماس می‌گویند 3 تن از اعضای آنها نیز در این عملیات زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید این عملیات را پس از اینکه شبه نظامیان فلسطینی به حمله‌های موشکی خود به غزه شدت بخشیدند انجام داد. شبه نظامیان فلسطینی در غزه روز شنبه اعلام کردند در واکنش به این حمله موشک‌هایی با برد بیشتر به داخل اسرائیل پرتاب خواهند کرد. از سوی دیگر روز جمعه دیوان عالی اسرائیل تصمیم دولت برای کاهش انتقال نفت به نوار غزه را تایید کرد اما رأی داد قطع برق غزه به تخ